تصور کنید دارین به یک سرور متصل میشین. قبل از اینکه حتی نام کاربری خودتون رو تایپ کنید یا اصلا قبل از اینکه رمز و عبوری وارد کنید یا حتی فرصت کنید کلیدهای رمزنگاری رو تایید کنید، سیستم شما به طور کامل و بدون هیچ هشداری هک شده
و کنترل کامپیوترتون حالا تو دسته شخص دیگه است. دقیقاً.
خب معمولاً وقتی ما درباره امنیت سایبری صحبت می‌کنیم، یه پیش‌فرض خیلی بنیادین تو ذهن همه ما هست. یه مدل ذهنی که میگه خب سرورها همون قلعه‌های ثروتمندی هستن که همیشه تحت حملن و کلاینت‌ها یعنی همون لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های ما شهروندای بیگانه‌ای هستن که باید پشت دیوارهای این قلعه ازشون محافظت بشه.
آره راستش، این همون فونداسیون کلاسیک امنیت اطلاعاته که ده‌ها به ما آموزش دادن. تو این نگاه سنتی همیشه سرور هدفه. به همین دلیله که تمام تمرکز رو میذاریم روی اینکه هویت اون کلاینتی که قصد اتصال داره به شدیدترین شکل ممکن چک بشه تا مبادای مهاجم مخفی باشه. یعنی ما همیشه از سرور در برابر کلاینت محافظت کردیم.
دقیقاً. اما اگه این معادله کاملا برعکس بشه چی؟ اگه جای شکار و شکارچی عوض بشه؟ تو کاوش عمیق امروز قرار مجموعه ای از مقالات، تحلیل‌های فنی و هشدارهای امنیتی خیلی جدی رو کنار هم بذاریم تا پرده از روی یه آسیب‌پذیری حیاتی برداریم.
یه اتفاقی که در حال حاضر کل معماری امنیتی اینترنت رو وارونه کرده.
آره واقعاً. ما امروز روی آسیب‌پذیری CVE-2026-55200 تو کتابخونه به شدت معروف LibSSH2 تمرکز میکنیم.
خب برای اینکه شنونده های ما متوجه ابعاد این ماجرا بشن، باید حتما به سیستم امتیازدهی آسیب پذیری ها نگاه کنیم. ببینید این باگ تو مقیاس CVSS نسخه 4 امتیاز فاجعه بار 9.2/10 رو گرفته.
9.2، وای.
آره. هدف ما امروز اینه که مکانیزم این خطر رو کالبدشکافی کنیم و بفهمیم چطور یه سرور به ظاهر بی خطر میتونه تبدیل به یه سلاح بشه. یعنی بدون نیاز به هیچ گونه احراز هویتی سیستم شما رو به عنوان یه کلاینت ساده آلوده کنه.
پس فقط یه باگ نرم افزاری ساده نیست.
نه، اصلاً. این یه تغییر پارادایم خیلی خطرناک تو دنیای شبکه‌هاست.
خیلی خوب. پس اجازه بدین این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه همه ما شروع به وحشت کردن کنیم، بیاید بفهمیم از نظر منطقی اصلا چه اتفاقی داره میفته. چطور ممکنه یه سرور بتونه به کلاینتی که فقط قصد اتصال داره و هنوز هیچ دیتایی رد و بدل نکرده حمله کنه؟
خب برای درک این موضوع باید مستقیم بریم سراغ کدهای زیرین و موتور محرک این کتابخونه. ریشه تمام این مشکلات تو تابعی به اسم SSH2 Transport Read قرار داره.
همون تابعی که کارش خوندن بسته هاست، درسته؟
دقیقاً. وقتی شما از طریق پروتکل SSH به یه سرور متصل میشین، این تابع تو سیستم شما وظیفه خیلی حساسی داره. کارش خوندن و پردازش بسته های داده یا همون پکت های ورودی از سمت سروره.
روند طبیعی چطوره؟
روند طبیعی اینه که سرور اول ارتباط به کلاینت میگه خب من قصد دارم یه بسته داده با فلان حجم برای تو بفرستم. کلاینت هم این حجم رو میخونه، بررسی میکنه و بر اساس اون حافظه سیستم شما رو آماده میکنه. اما مشکل اینجاست که این تابع محدودیت‌های منطقی حجم رو به درستی روی ادعای سرور اعمال نمیکنه.
یعنی سرور میتونه به جای یه حجم منطقی یه بسته فوق‌العاده بزرگ و غیر طبیعی بفرسته؟
فراتر از غیر طبیعی. یه سرور مخرب بسته‌ای میفرسته که تو قسمت مشخصات طول بسته یه عدد نجومی ثبت شده. یه چیزی نزدیک به 4 گیگابایت داده.
4 گیگابایت برای یه پکت اولیه؟
آره، کلاینت بیچاره این عدد رو میگیره و سعی میکنه برای جا دادن این 4 گیگابایت محاسبات ریاضی انجام بده تا فضای حافظه رو تخصیص بده.
صبر کن ببینم. این مکانیزم برای من خیلی آشناست. این شبیه همون اتفاقی نیست که تو کیلومتر شمار ماشینای قدیمی میافتاد؟
چطور؟
خب وقتی کیلومتر شمار مکانیکی به عدد 999,000 میرسید، اگه شما 1 کیلومتر دیگه رانندگی میکردید، جای اینکه بره روی 1,000,000، چرخ‌دنده‌ها میچرخیدن و عدد برمیگشت روی 0.
آفرین. این یه تصویرسازی بی‌نظیر از چیزیه که تو پردازنده رخ میده. تو علوم کامپیوتر ما به این پدیده میگیم سرریز عدد صحیح یا integer overflow.
آها. پس اینجا هم همون اتفاق میفته.
بله. متغیری که وظیفه ذخیره کردن طول بسته رو داره، یه ظرف با گنجایش محدوده، یه متغیر 32 بیتیه. وقتی سرور مخرب اون عدد نزدیک به 4 گیگابایت رو میفرسته، این عدد با یه چند بایت اضافه از ظرفیت متغیر عبور میکنه.
و سیستم سرریز میشه.
دقیقاً مثل همون ماشین. شمارشگر دور میزنه و ناگهان تبدیل به یه عدد خیلی کوچیک میشه، مثلا در حد چند بایت.
وای، پس کلاینت ما به خاطر این خطای ریاضی فکر میکنه سرور فقط میخواد چند بایت داده کوچیک بفرسته.
و این نقطه شروع فاجعه است. سیستم عامل فریب میخوره، کلاینت با خوشحالی یه فضای حافظه خیلی کوچیک باز میکنه، اما سرور مخرب واقعاً اون سیل عظیم 4 گیگابایتی رو به سمت این حافظه سرازیر میکنه
که باعث میشه داده ها سرریز کنن. نه؟
دقیقاً. داده ها از ظرف این حافظه بیرون میریزن و روی بخش های دیگه حافظه سیستم شما نوشته میشن، جاهایی که ممکنه حاوی کدهای حیاتی سیستم عامل باشن. به این حالت out of bounds write یا نوشتن خارج از محدوده میگیم.
خب این یعنی تخریب مستقیم حافظه رم دستگاه من.
و مستقیماً به هکر اجازه میده کنترل جریان اجرای برنامه ها رو به دست بگیره. هکر کدهای مخرب خودش رو تو اون سیل داده ها جاسازی کرده
و وقتی حافظه سرریز میشه اون کدها اجرا میشن.
آره، ما به این میگیم اجرای کد از راه دور یا RCE. مهاجم حالا میتونه هر دستوری رو روی سیستم شما اجرا کنه.
میدونیم این موضوع به خودی خود مو به تن آدم سیخ میکنه، ولی وقتی منابع رو میخوندم یه نکته ای بود که از همه چیز ترسناکتر بود. اینکه این تخریب حافظه تو همون چند ثانیه اول، یعنی تو مرحله هندشیک یا دستکانی دیجیتال رخ میده.
بله دقیقاً، تو همون مرحله‌ای که سیستم‌ها تازه دارن همدیگر رو ارزیابی می‌کنن.
یعنی قبل از این که من به عنوان کاربر حتی فرصت کنم نام کاربریم رو تایپ کنم یا کلیدای رمزنگاریم رو بفرستم،
هیچ نیازی به اونا نیست. هیچ احراز هویتی یا تایید دو مرحله‌ای نمیتونه جلوی این رو بگیره. شما تو ترمینال دستور اتصال رو می‌نویسید، اینتر رو می‌زنید و تو کسری از ثانیه سیستم آلوده میشه. همش تو پس‌زمینه.
خب راستش اینجا یه تناقض بزرگ برام پیش میاد. ما داریم درباره یک کتابخونی حرف میزنیم که 15 سال قدمت داره، نرم افزاری که عملا قلب تپنده انتقال داده است و هزاران بار بازبینی شده.
درسته.
خب اگه این باگ تا این حد ریشه‌ایه و همون ثانیه اول یقه کلاینت رو میگیره، چطور ممکنه 15 سال مخفی مونده باشه؟
سوال خیلی خوبیه. دلیل مخفی موندنش اینه که تو سناریوهای واقعی و روزمره یه سرور سالم هرگز بسته‌ای به این بزرگی نمیفرسته. پروتکل ها طوری طراحی شدن که داده های بزرگ رو به قطعات کوچیک تقسیم کنن.
پس تو استفاده عادی هیچ کس با این سرریز ریاضی مواجه نمیشه.
محاله. این باگ فقط وقتی فعال میشه که یه شرایط به شدت مخرب و عمدی براش فراهم بشه. محققایی که این باگ رو پیدا کردن از ابزارهای خیلی پیچرفته‌ای مثل فازینگ استفاده کردن.
فازینگ یعنی همون پرتاب داده های تصادفی.
آره، تصور کنید میلیاردها قطعه داده عجیب و غریب رو با سرعت نور به سمت نرم افزار پرتاب می‌کنید تا ببینید کجا از هم می‌پاشه. کنار این از تحلیل کدهای ایستا هم استفاده کردن تا خط به خط منطق ریاضی رو چک کنن. این نشون میده حتی تو پروژه‌های متن‌باز هم باگ‌ها میتونن یه دهه مخفی بمونن.
اینجا همون جاییه که واقعاً جالب میشه. وسعت این فاجعه چقدره؟ طبق گزارش گیت‌هاب تمام نسخه های لیب SSH 2 تا نسخه 1.11.1 آسیب پذیرن.
و وقتی میگیم لیب SSH 2 درباره یه ابزار حاشیه‌ای حرف نمیزنیم.
دقیقاً، این تو میلیون ها سیستم جاسازی شده. از ابزار معروف کرل بگیرید تا دستگاه‌های اینترنت اشیا، ابزارهای بکاپگیری سازمانی و سیستم‌های اتوماسیون.
عمق فاجعه اینجاست که خیلی از مدیرای شبکه حتی نمیدونن سیستمشون به این کتابخونه وابسته است، چون تو پس زمینه کار میکنه.
خب، من میخوام اینجا یکم مخالفت کنم. ببین، من روی سیستم خودم فقط از ابزار OpenSSH استفاده میکنم. تو منابعم صراحتاً گفته شده بود که OpenSSH کدهای مستقل خودش رو داره و این باگ رو نداره. پس من نباید نگران باشم، درسته؟
خب، اگه محیطتون کاملا ایزوله است و فقط دستی از OpenSSH استفاده می کنید، تو اون ثانیه خاص درامانید. اما چالش امروز ما زنجیره تامین نرم افزاره.
یعنی چی؟ اگه خودم چیزی نصب نکنم چطور آلوده میشم؟
فرض کنید دارین کار می کنین و برای دانلود یه پکیج ساده دستور کرل رو اجرا می کنید. ابزار کرل برای مدیریت پروتکل ها به شدت روی همین LibSSH دو تکیه داره. شما بدون اینکه بدونید دارین از یک کد آسیب پذیر استفاده می کنید. مثل اینه که خونه مستحکمی ساختید ولی آجرهایی که پیمانکار استفاده کرده پوک هستن. اگه اون فایلی که دانلود می کنید روی یه سرور مخرب باشه، به محض ارتباط با کرل هک میشین.
وای، که این ما رو به یه واقعیت ترسناکتر می رسونه. از 29 ژوئن 2026 ما دیگه درباره تئوری حرف نمی زنیم. کد اثبات مفهوم یا همون POC الان به صورت عمومی تو اینترنت منتشر شده.
بله، و این یعنی ما وارد فاز بحران شدیم. وقتی POC عمومی میشه، هر کسی با کمترین دانش شبکه میتونه کدها رو کپی کنه و شروع کنه به اسکن اینترنت برای پیدا کردن قربانی.
این خیلی شبیه داستان لاگ فور شل تو سال 2021، نه؟
دقیقاً، متخصصا دارن این رو با همون لاگ فور شل یا باگ هارت بلید تو سال 2014 مقایسه میکنن. ما سال 2019 هم باگ‌های مشابهی داشتیم، اما وجود این کدهای آماده کار مجرمای سایبری رو به شدت راحت کرده.
خب بیایید این رو تو دنیای واقعی تصور کنیم. یه هکر چطور از این استفاده میکنه؟ منابع ما سناریوهای وحشتناکی رو بررسی کرده بودن. مثلا تله‌های عسل برای ماشین‌ها.
آره، اولین سناریوی جذاب برای هکرها همینه. سیستم‌های CI/CD رو در نظر بگیرید. همونایی که روزی هزاران بار به طور خودکار به سرورها وصل میشن تا کدها رو مستقر کنن. هکر کافیه یه سرور جعلی بسازه
و ماشین به طور خودکار بهش وصل میشه
و آلوده میشه. هکر اینجوری کنترل سرور اتوماسیون شرکت رو میگیره و میتونه کد مخربش رو تو تمام محصولات اون شرکت تزریق کنه.
اینکه رسما پایان کار اون شرکته. ولی برای کاربرای عادی چی؟ سناریویی بعدی درباره سازش سرورهای مشروع بود.
ببینید، جای ساختن سرور جعلی، هکر میره سراغ سرورهای واقعی. فرض کنید یه هاستینگ که هزاران مشتری داره هک میشه. هکر اون سرور رو تبدیل به سلاح میکنه.
پس هر طراح سایتی که برای آپدیت سایتش به اون سرور وصل بشه،
بر همون ثانیه اول اون بسته 4 گیگابایتی رو دریافت میکنه و لپتاپش هک میشه. یه جور حمله زنجیره تامین معکوس و واگیردار.
خیلی عجیبه. و سناریوی سوم که خیلی برام سوال بود، حملات مردمیانی بود. یعنی هکر دو شبکه ناامن بین شما و سرور قرار میگیره. اما اجازه بدید یه چالش ایجاد کنم.
بفرمایید.
اگه شما به عنوان شنونده توی کافه نشستید، به وایفای عمومی وصل شدید، ولی یه VPN خیلی قوی روشن کردید، آیا این VPN نباید حمله مردمیانی رو خونسا کنه؟ چون ترافیک من رمزنگاری شده است.
راستش این یکی از خطرناکترین تصورات غلط تو امنیته. خیلی خوب شد پرسیدید. جواب کوتاه اینه نه. VPN تو این سناریو هیچ کمکی به شما نمیکنه.
آخه چرا؟ مگه دیتای من توی تونل امن نیست؟
چرا؟ تونل شما امنه، ولی باید فرق لایه شبکه و لایه نرم افزار رو بدونیم. VPN مثل یه کامیون ذره‌ای حمل پوله. بسته شما رو با امنیت تو اتوبان جابجا میکنه.
خب،
اما اگه تو انتهای مسیر کسی که بهش اعتماد کردید یه بمب بذاره تو دسته و تحویل کامیون بده چی؟ اون کامیون ذره‌ای شما با کمال میل بمب رو از تونل امن عبور میده و مستقیم میاره تو سیستم شما.
چون VPN اصلا کارش بازرسی محتوای بسته ها نیست.
دقیقاً، VPN فقط یه پستچی امنه. این نرم افزار کلاینت شماست که باید بسته رو باز کنه و وقتی کلاینت شما اون بمب 4 گیگابایتی رو پردازش میکنه، انفجار حافظه رخ میده.
وای، یعنی مستقیما تو تونل امن خودمون هک میشیم؟
بله.
ابزاری که قرار بود نجاتمون بده خودش میشه سیستم دلیوری هکر. خب الان شنونده های ما حتما میپرسن ما باید دقیقا چه کار کنیم تا زنده بمونیم.
خب، ما به یه واکنش سریع نیاز داریم. گام اول شناساییه. باید بگردید ببینید آیا این کتابخونه تو سیستمتون هست یا نه. تو لینوکس ابزارهایی هست که نشون میده چه نرم افزارهایی به لیب 3.2 وصل هستن.
و وقتی پیداش کردیم قدم بعدی آپدیت دیگه.
قطعاً. تنها راه حل قطعی ارتقای فوری به نسخه 1.11.2 یا بالاتره.
اما تو دنیای واقعی ما سرورهای سازمانی داریم که آپدیت کردنشون کلی زمان و تاییدیه میخواد. راهکار موقت چیه؟
تو این شرایط باید از پروکسی های فیلتر کردنده SSH استفاده کنن تا اتصالات بررسی بشه و مهمتر از اون فقط اجازه اتصال به هاستای تایید شده رو بدن.
و به عنوان سوال آخر، اگه کسی الان متوجه بشه که هک شده، باید چه کار کنه؟
اول از همه قطع فوری کابل شبکه، بعد باطل کردن تمام کلیدهای SSH و پسوردها.
چرا کلیدها رو باطل کنن؟
چون تو جریان اون سرریز حافظه، هکر ممکنه به بخشهایی از رم که کلیدها توش بودن دسترسی پیدا کرده باشه. اگه باطل نکنید، هکر دوباره برمیگرده. بعدش هم تحلیل جرم شناسی و در نهایت پاک کردن کامل سیستم و بازسازی از روی یه بکاپ تمیز.
بسیار عالی، این یه نقشه راه کاملا عملیاتی بود. راستش اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، این ماجرا خیلی فراتر از یه هشدار ساده است.
آره، این بحران یادآوری میکنه که امنیت یه مقصد نهایی نیست، یه مسیر دائمیه. معماری دفاع در عمق باید تغییر کنه. ما دیگه نمیتونیم فقط به کلاینت ها بدبین باشیم. سرورها و قدیمی ترین پروتکل ها هم میتونن تله مرگبار باشن. اعتماد پیشفرض دیگه معنایی نداره.
دقیقاً. از شما که تو بررسی مشکافانه امروز همراه ما بودید خیلی ممنونیم. یادتون باشه هر سیستمی که الان به صورت خودکار با دنیای بیرون ارتباط داره تو خط مقدم این خطره. از اسکریپت‌های اتوماتیک تا دستگاه‌های هوشمند خونه‌هاتون.
همه‌شون در معرض خطرن.
اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم میخوام شما رو با یه فکر عمیق‌تر رها کنم. امروز فهمیدیم که حتی یه دست دادن دیجیتال ساده با یه سرورم میتونه مرگبار باشه. تو دنیای آینده‌ای که هوش مصنوعی قراره بدون نظارت ما با هزاران سرور تو کسری از ثانیه ارتباط بگیره، ما چطور میتونیم مفهوم اعتماد رو تو کدای ماشین برنامه نویسی کنیم؟ آیا به جایی میرسیم که هوش مصنوعی ما مجبور بشه قبل از یه پینگ ساده زبان بدن دیجیتال اون سرور رو روانکاوی کنه تا ببینه قصد کشتنش رو داره یا نه؟ به این موضوع فکر کنید.